بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلاق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب الله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. با سلام و درود خدمت شهدای بزرگوارمون، از شهدای دفاع مقدس تا شهدای مدافع حرم، و با سلام و درود به روح مطهر امام بزرگوارمون و خلف صالحشون رهبر بزرگوارمون، و سلام و درود به همه شما مردم بزرگواری که حماسه هایی رو مثل حماسه نوحدی خلق کردید. خدا به انشالله به همه تون جزای خیر بده. نوحدی حقیقتاً یکی از نقطه های عطف انقلاب ما و یکی از به هر حال مراحلی بود که به عنوان ایام الله انقلاب درخشان هستش. نوحدی زمانی بود که تا سال 88 پیچیده ترین، سنگین ترین و خطرناک ترین فتنه‌ای که اتفاق افتاد توسط همین مردم کوچه و بازار، همین مردمی که به هر حال همیشه سینه‌شون سفر هستش، ولی اینکه سفره‌هاشون خالی هستش اما دلاشون پر نور هستش، توسط همین مردم به صورت خودجوش بدون اینکه کسی توصیه‌ای داشته باشه اومدن و دفاع کردن از انقلابشون که مثل بچه‌شون این انقلاب رو خودشون به وجود آوردن و خودشون دارن بزرگ میکنن. واقعا این که این حماسه به عنوان روز بصیرت و میثاق با ولایت نامیده شد انصافا به جا هستش. روز نوحدی مردم نیومدن پشت سر این شخص یا اون شخص. آدم ها عوض میشن. اون چیزی که مردم دنبال میکردن و دنبال میکنن خط ولایت هست. اون چیزی که تو شعارهاشون بوده، به خاطرش جون دادن، مال دادن، فرزند دادن، جریان ولایت هست. و درود خدا بر همتون که به هر حال بر همون جریان استوار هستید. منتها برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اون چیزی که مهم هست در این حال که گذشته باید تحلیل بشه، راجبش گفته بشه، اما اون چیزی که وضعیت فعلیمون هست باید راجبش صحبت بشه. تو موقعیتی که الان هستیم شرایط و وضعیتمون تحلیل بشه، تهدیدها و فرصتهای زمانی که درش هستیم رصد بشه و بدونیم اینجا به موقع باید چی کار باید بکنیم، اقدام به موقع ما تو این زمان چه چیزی هستش. رهبر بزرگوارمون همون سال 88 که دیگه تو دیش که دیگه این حماسه نوح دی رخ داد فتنه جمع شد، اما بهمن ماهش رهبر بزرگوارمون یه سخنرانی داشتن، اونجا فرمودن که فتنه های بزرگتری در راه است. اصلا ببینید طبیعت آخرالزمان همینه. طبیعت آخرالزمان و نزدیکی های زمان ظهور همین فتنه ها و آشوب ها و همین درگیری ها و سختی هاست که صف ها جدا بشه، خالص و ناخالص از همدیگه جدا بشن، ایمان ها محک بخوره، ایمان های واقعی با ایمان های حرفی اینا محک بخوره. ما اینقدر روایت داریم که تو روایاتمون وقتی از اهل بیت سوال کردن که آقا فرجتون کیه، فرمودن که لا یکون و فرجنا حتی تو غربلو ثم تو غربلو ثم تو غربلو حتی یذهب الکدر و یبقى الصف. اینقدر باید غربالگری صورت بگیره تا ناخالص ها بریزن خالص ها بمونن. امام زمان وقتی تشریف میاره قرار نیست مثل زمان اجداد طاهرینش باشه که یه عده پشتش رو خالی کنن. اونایی که پشتش هستن دیگه هستن، اونایی که پشتش هستن دیگه از کوره های امتحان رد شدن، خالص ها پشتش موندن. دیگه جریان نفاق زمان امام زمان علیه السلام نیست. زمان امام زمان دو تا جبهه هست، جریان کفر و جریان ایمان. ایمان واقعا ایمانه، کفر هم واقعا کفر. لذا این محک ها تو این فتنه ها باید خورده بشه. از این جهت آدم نباید واهمه ای داشته باشه از این فتنه ها. فقط اون چیزی که هست باید بدونه که وظیفش تو این فتنه ها چیه که خودش خدای نکرده دچار لغزش نشه. خب عنایت بفرمایید. پیغمبر اکرم وقتی که مبعوث شد، وقتی که با معجزاتش، با کراماتش، با اخلاق و رفتار الهیش تو بین مردم ظاهر شد و مردم ایمان آوردن به او، گمان می‌کردن که یه شخصی اومده که متصل به منبع قدرته. خب البته این گمان درست هم بود دیگه، خب پیغمبر متصل به منبع قدرت دیگه، مشکلاتمون تمام شد. با اومدن پیغمبر که وصله به خدا هست دیگه ما مشکلی نداریم، که سختی هامون تموم شد. یه مرتبه دیدن بعد از آمدن پیغمبر تازه سختی ها اومد، تازه مشکلات زیاد شد، تازه شکنجه هایی که قبلا سابقه نداشته بر امثال بلال و بر امثال یاسر و سمیه اعمال شد. 3 سال تحریم اقتصادی سنگین که پیغمبر اکرم و مسلمین تو شعب ابی طالب اون 3 سالی که بودن پوست انداختن. گاهی موقع هر 2 نفر تو روز با 1 خرما باید سر می کردن. هر 2 نفر با 1 خرما. هیچ چی دیگه نمونده بود. بعد از این 3 سال وقتی از شعب ابی طالب اومدن بیرون، پیغمبر 2 نفر از ارکان خودش و از حامیان بزرگ خودش رو از دست داد. حضرت ابو طالب و حضرت خدیجه کبرا، این 2 بزرگوار بعد از اون تحریم و آمدن از شعب ابی طالب بیرون اومدن و دنیا رفتن. انقدر فشار تو مکه بر پیغمبر و مسلمین زیاد بود که پیغمبر اکرم برای اینکه مسلمون ها بتونن دینشون رو نگه دارن، یه عده‌شون رو فرستادن برن حبشه. برید اونجا دینتون رو نگه دارید. هجرت کردن به حبشه. بعد از 13 سال مکه که اومدن هجرت کردن به مدینه، 10 سالی که تو مدینه پیغمبر بود و حکومت تشکیل داد، باز سختی ها و مشکلات. اصحاب صفه که فقرایی بودن، حدود شاید 400 نفر فقرایی بودن که اینها خودشون ذاتن فقیر نبودن از اول، خونه داشتن، زندگی داشتن، ثروت داشتن تو مکه، متو به خاطر اینکه دینشون رو نگه دارن هجرت کردن اومدن مدینه، همه چیشون رو مکه گذاشتن، همه ثروت و امکاناتشون رو مکه گذاشتن، خودشون با یه دست لباس بلند شدن اومدن مدینه. اینها توی یه گوشه از مسجد پیغمبر زیر یه سایبانی، زیر یه صفه‌ای زندگی میکردن به نام اصحاب صفه. فقیر بودن، به این شکل فقیر شده بودن به خاطر دین. یه عده از مهاجرین، درگیری‌هایی که پیغمبر تو این 10 سال داشت، حدود 80 تا درگیری و جنگ نوشته شده که امیرالمومنین تو همش بود. 10 سال 80 تا جنگ و درگیری، یعنی به طور متوسط هر سال 80. به خصوص جنگ احد که سخت‌ترین و سنگین‌ترین جنگ بر پیغمبر و مسلمین بود و توش خیلی کشته و شهید و مجروح دادن. عموی پیغمبر حمزه همینجا بود که سپر اسلام به شهادت رسید. تو خونه ای از خونه های مدینه شاید نبود که صدای آه و ناله و گریه بلند نبود. همه یا شهید داده بودن یا مجروح داده بودن تو مدینه. اینجا بود که یواش یواش بعضی از کسانی که ایمانشون سست بود به شک افتادن. بعضی از کسانی که ایمانشون سست بود به شک افتادن که نکنه ما بر حق نباشیم. چرا ما مشکلات داریم؟ چرا ما سختی داریم؟ اگر پیغمبر به حق بود، نعوذ بالله، حالا تو این تردیدی که کردن، چرا شکست خوردیم تو احد؟ چرا ما کشته دادیم؟ چرا همه خوشی ها مال کفار و مشرکین، ناخوشی ها و فقر و سختی ها مال ماست؟ نکنه بر حق نباشیم؟ به شک افتادن. کم کم بعضی از منافقینی که تو مدینه بودن همین شک و شبهه رو تبدیل کردن به یه جنگ روانی. که معلوم نیست ما بر حق باشیم. اگر این پیغمبر بر حق بود، این همه سختی و مشکلات ما نداشتیم. آیه 154 سوره آل عمران نازل شد. من تقاضا میکنم ازتون این آیه رو دقت بفرمایید. آیه 154 سوره آل عمران نازل شد. اول خداوند متعال این شایعه و این جنگ روانی رو نقل میکنه. یقولون، این منافقین اینجوری میگن، یقولون لو کان لنا من الامر ما قتلنا هاهنا، اگه ما بر حق بودیم کشته نمیدادیم تو احد، شکست نمیخوردیم. پیغمبر 2 جواب بهشون بده. خدا داره یاد میده به پیغمبر. پیغمبر دو تا جواب بهشون بده. یکی این که بهشون بگو که لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مزاجهم. اولا گمان نکنید که اگر شما نمی اومدید تو احد، نمی اومدید به جهاد و اینجا به شهادت نمی رسیدید، مرگ رو و اجل رو از خودتون بر می داشتید. خیال نکنید که دیگه مرگ سراغتون نمی اومد. نه، مرگ تو رخت خواب سراغتون می اومد، ولی دیگه افتخاری نبود. و ثانیاً این درگیری ها، پیغمبر بهشون بگو این جنگ ها، این درگیری ها حکمت داره. مقصودم اینجاست. خدا می فرماید پیغمبر بهشون بگو این مشکلات، این سختی ها، این درگیری ها با وجودی که توی پیغمبر توشون هستی حکمت داره. ولی یبتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم. خدا میخواد اون چیزی که تو سینه هاتون هست رو محک بزنه، اون جوهره ها بریزه بیرون، مرد از نامرد تشخیص داده بشه، معلوم بشه کی ایمانش واقعیه کی حرفیه. خدا میخواد خالص و ناخالص مشخص بشن. ببینید این رو پیغمبر اکرم به مردم فرمان خدا رو گفت که داستان اینه، این مشکلات و سختی ها حکمت داره. همیشه برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، کارهای بزرگ سختیاش هم بزرگه، کارهای بزرگ سختیاش هم بزرگه، البته افتخاراتش هم بزرگه. نهضت پیغمبر کار بسیار بزرگی بود، یه دین جهانی داره میاد که تا قیامت باید بمونه، کار بزرگ سختیش هم بزرگ. انقلاب ما هم انقلاب بسیار بزرگی بود. خداوند متعال به پاس این که این مردم بیش از 1000 سال پای امام حسین وایستادن، بیش از 1000 سال پای پرچم سیدالشهدا سینه زدن، به پاس این که این مردم این چنینن، یه پرچمی رو دوش این مردم گذاشت، پرچم مأموریت آخرالزمانی رو رو دوش ایرانی ها گذاشت که شما زمین ساز ظهور تو جهان، نه تو ایرانتون، زمین ساز ظهور باشید. شما پرچم کفر و مادیات رو تو جهان پایین بکشید تا ولی عصر علیه السلام بیاد. به پاس حسینی بودن ایرانی ها این مأموریت آخرالزمانی رو دوش ایرانی ها قرار گرفته. من وارد روایاتش نمیشم، خیلی روایات داریم که این مأموریت مال ایرانی هاست. خب معلومه که کار بزرگیه، معلومه کار سنگینیه، از اولم معلوم بود. خدا رحمت کنه امام راحل رو. من خودم شنیدم از آزاده های بهجت، آشخالی های بهجت، چون میگفت سال 42 اون حدود یه مرتبه امام اومده بود منزل ما، پیش بابام نشسته بود بای بهجت. علی آقای بهجت میگفت منم بودم. بابام آقای بهجت به امام، چون امام سخنرانی هایی کرده بود علیه رژیم شاه، یواش یواش نهضت داشته شروع می شده، به امام گفتش که آقای خمینی، شما اگر می خواهید نهضتی رو شروع بکنید حداقل باید 40 نفر آدم مهذب و کاربلد داشته باشید. 40 نفر آدم مهذب و کاربلد داشته باشید تا بخواید شروع کنید. امام زد رو پای بابام، وای بچه 4 نفرم ندارم، 4 نفرم ندارم، ولی شروع می کنم، وظیفه ماست، شروع میکنه. امام از اول میدونست کار خیلی کار سختیه. خدا رحمت کنه آیه عسکرالادی رو. آیه عسکرالادی یه خاطره ای رو 3-4 سال قبل از مرحوم شدنشون تو قم یه خاطره ای رو نقل کرد. این خاطره جز به اسناد انقلاب اسلامی باید بمونه. من خدمت رو عرض بکنم، آیه عسکرالادی رو که کما بیش همتون میشناسید، ایشون خب از جوانیش تو مبارزه علیه شاه، علیه رژیم شاه بوده با مرحوم نواب صفوی و فدایان اسلام. وقتی نواب رو شهید کردن، اعدامش کردن و گروه فدایان اسلام از بین رفت، هیئت‌های مؤتلفه رو تشکیل دادن. ایشون 3-4 سال قبل از مرحوم شدنش تو قم یه جلسه‌ای بود، این خاطره‌ای که دارم میگم رو اونجا نقل کرد. چون گفتش که من از تهران حدود سال 43 بود، هنوز امام رو تبعید نکرده بودن از ایران و هنوز امام قم بود، از تهران یک پیامی رو که پیام مبارزین علیه شاه بود، کسانی که تو تهران مبارزه میکردن، این پیام رو آوردم قم برای حضرت امام. میگفت تو راه که داشتم میومدم، سوار اتوبوس شدم تو کوچه های قم، هرچی برمیگشتم میدیدم تعقیبم دارم میکنن. فهمیدم سازمان امنیت شاه سباک داره تعقیب میکنه من رو. خیلی ترسیدم، خیلی میترسیدم. ترسم هم فقط به خاطر شخص خودم نبود، بلکه بیشتر به خاطر این بود که اسامی 40-50 نفر از مبارزین رو، مبارزین اون زمان رو من میدونستم. میترسیدم منو بگیرن زیر شکنجه اونا رو لو بدم. ترسم بیشتر به خاطر این بود. با همین ترس و استراب اومدم رسیدم به خونه امام و خودم انداختم تو. وارد منزل امام شدم، دیدم امام تو حیات اومده کنار حوض اومده بود. تا من رو دید که رنگم پریده و مضطرب هستم، امام همه چی رو فهمید. دست من رو گرفت آورد تو اتاق، احوال پرسی کرد، رفت یه چایی برای من آورد. با اون روحیه دریا صفت خودش و با اون آرامش خودش منو آروم کرد. بعد از یه چند دقیقه که گذشت من آروم شدم، یه چیزی به من گفت، مقصودم اینه. امام فرمود آیا اسکرولادی، ما میخواییم حرکتی رو شروع کنیم تو ایران، سال 43 مثلا، ما میخواییم حرکتی رو شروع کنیم تو ایران که بعد از 30 سال پرچم امیرالمومنین تو این کشور بره بالا. این تازه اولین قدم ماست. در قدم دوم کشورهای اسلامی که ذلیلانه دارن زیر چکمه های استعمار دست و پا میزنن، از این ذلت درشون بیاریم و به سمت اسلام ناب سوقشون بدیم. این قدم دوم ماست. و در قدم سوم جهان که بر طبل کفر و بیخدایی داره میکوبه، به سمت یک معنویت خواهی و عدالت خواهی سوق بدیم تا وقتی این سه قدم رو برداشتیم امام زمان تشریف بیاره. آیا اسکرالدی کار بزرگی در پیش داریم. شما از الان ترسیدی؟ اگه ترسیدی برو کنار. شما از الان ترسیدی؟ درود خدا بر اون پیری که اون زمان که ظلمت محض بود هنوش خبری نبود، چیزی که دیگران در آینه نمی دیدن او تو خشت خام می دید. گفت ما سه قدم باید برداریم. یکی ایران، پرچم امیرالمومنین بره بالا. دوم جهان اسلام و سوم جهان تا امام زمان تشریف بیاره. این انقلاب، انقلاب ملی و منطقه‌ای و انقلاب مال خودمون اینا نبود. این انقلاب مقیاسش جهانی بود. کار خیلی کار بزرگی است. خب من و شما الان بعد از 40-50 سال سختی‌هاشو فهمیدیم چیه. اونی که امام اون موقع میگفت کار بزرگی در پیش داریم، شما اگه از الان ترسیدی برو کنار، من و شما الان بعد از 40-50 سال فهمیدیم چقدر سخته. مشکلات داره. 8 سال جنگی که حقیقتاً جنگ جهانی بود. 8 سال با مظلومیت. شاید بعضی از بزرگوارایی که سنشون الان به هر حال سنی ازشون گذشته، اول جنگ رو یادشونه. اول جنگ ما با M1 و برنو می جنگیدیم. M1 و برنو تو جنگ های فعلی یعنی با چوب دستی، می جنگیدیم. با مظلومیت تمام. هیچ کسی با ما نبود. فقط 2 تا کشور با ما بود که هیچی نداشتن. یکی سوریه با ما بود که هیچی نداشت به ما بده. یکی هم لیبی با ما بود که اونم چیزی نداشت بده. فقط خدا رحمت کنه شهید تهرانی مقدم رو 2 تا موشک رفت از لیبی آورد. 2 تا موشک که با مهندسی معکوس. بعد اون بحث موشکی از اون موقع شروع شد. صنایع موشکی از اون موقع شروع شد. بعد دیگه هیچ کشوری با ما نبود. 8 سال چنین جنگی. 40 سال تحریم‌های بی سابقه که علیه هیچ کشوری تا حالا نبوده، علیه ما بود. توطئه‌ها و فتنه‌هایی که یه نمونش توطئه و فتنه سال 88 بود. این انقلاب‌های رنگینی که کما بیش همتون خبر دارید، این انقلاب‌های رنگین و مخملی که بسیاری از کشورهای بلوک شرق رو چپه کرد، اصلا حکومتشون رو ساقط کرد. تو یوگسلاوی، تو رومانی، تو گرجستان، تو اوکراین، تو بلغارستان حکومتاشون با این انقلاب‌های رنگین ساقط شد. 8 ماه تو کشور ما این انقلاب رنگی که اینا میخواستن را بندازن به عنوان فتنه سبز، میخواستن را بندازن، کشور ما تو فتنه سوخت، اما در این حال از بین نرفت. وایساد این انقلاب رو پاش وایساد. تهاجم فرهنگی که من از زبان یک کسی که ضد انقلاب هست خدمتتون میگم که تهاجم فرهنگی که علیه ما هست وزنش چقدره. تهاجم فرهنگی که علیه ما هست. احسان نراقی رئیس دفتر فرح که تو لندن همین سالهای اخیر از دنیا رفت، رئیس دفتر فرح پهلوی، 15 سال پیش 15 سال پیش یعنی 25 سالگی انقلاب، الان حدود 40 سال از انقلاب میگذره، 15 سال پیش احسان نراقی این مال اوه تو مصاحبهش گفته بود، گفته بود که هزینه‌ای که غرب علیه ایران تو هزینه فرهنگی که علیه ایران کرد ده ها برابر بیش از هزینه‌ای بود که علیه بلوک شرق اون زمان غرب هزینه کرده بود. شما میدونید 70 سال بین بلوک غرب و بلوک شرق جنگ سرد بود، 70 سال بین دنیای سرمایه‌داری و کمونیسم. تو طول 70 سال احسان نراقی میگه هزینه‌ای که غرب کرد 7 میلیارد دلار بود تو جنگ سرد علیه شوروی سابق و کل بلوک شرق. اما تو این 25 سال اول انقلاب هزینه‌ای که علیه ایران کرد بیش از 100 میلیارد دلار، بیش از 100 میلیارد دلار. اون 25 سال اول انقلاب. یه نمونش فقط، یه قلمش اینه که تو اون 70 سال جنگ سرد بلوک غرب با بلوک شرق فقط یه رادیو بی بی سی بود که مال غرب بود علیه شرق فعالیت میکرد، یه رادیو بی بی سی. اما الان علیه ما 280 تا رسانه صوتی و تصویری فارسی زبان رایگان 24 ساعته داره کار میکنه. تو اون 70 سال فقط یه بی بی سی رادیوش بود علیه ما 280 تا رسانه فارسی زبان. من با چقدر فارسی زبان تو دنیا داریم؟ 3 تا کشور رو فارسی زبان هست، ایران، افغانستان، تاجیکستان، کلشون 120 میلیون بیشتر جمعیت نداره. 280 تا شبکه. چین که 1,300,400,000 جمعیت داره 280 تا شبکه چینی زبان علیهشون نیست، اما علیه ما چرا هستش؟ اونم به صورت رایگان. شما تو لندن بخواید از بی بی سی استفاده کنید باید پول بدید، شبکه پولیه، اما برای ما رایگانه، برای ماها رایگان هستش. تهاجم فرهنگی سنگین، جنگ نیابتی که سگای هار داعش رو تو منطقه رها کردن، این اسلام‌های قلابی و بدلی رو رها کردن و هدفشون این بود که کشورهای اسلامی خودشون به دست خودشون نابود بشن، مسلمین خودشون به دست خودشون نابود بشن و اسرائیل قدرت اول منطقه بشه و اون طرح نیل تا فرات به دست خود مسلمین انجام بشه. میدونید دیگه داعشی ها تا فرات اومده بودن دیگه، تا بغداد اومده بودن، یعنی همون طرح نیل تا فرات به دست خود همینایی که به ظاهر ریخته اسلامی و شعارهای اسلامی میدن انجام بشه، قدرت اول منطقه بشه اسرائیل که به فضل پروردگار عالم ایران شد قدرت اول منطقه، ایران شد قدرت اول منطقه. و ما با این که قبل از اومدن داعش حضور نظامی تو منطقه نداشتیم، حضور فکری داشتیم ولی حضور نظامی نداشتیم، با اومدن داعش حضور نظامی پیدا کردیم. از بیخ گوش اسرائیل، یعنی از مرز اسرائیل از کنار مدیترانه گرفته تا باب المندب جنوب یمن حضور نظامی پیدا کرد ایران و جبهه مقاومت و قدرت اول منطقه شد. یعنی اون چیزی که اونا میخواستن اسرائیل قدرت اول منطقه بشه، اسرائیل فعلا داره خودش رو حفظ میکنه با یه دیواری که دور خودش کشیده. قدرت اول منطقه ایران شد با اون چیزی که خودشون مطرح کردن، که حالا این اگر فرصتی شد من خدمتتون عرض میکنم، ایران شد جزء 8 قدرت جهانی، جزء 8 قدرت بزرگ جهانی، که من این رو حالا خدمتتون عرض کردم، اینو من باور نمیتونم بکنم، جزء 8 قدرت جهانی. بالاتر از اگه مقصود از 8 یعنی 8مین قدرت جهانی باشه اینجوری نیست، خیلی بالاتره، حالا خدمتتون خواهم گفت این رو. از جهت نظامی به تعبیر رهبر بزرگوارمون ما به بازدارندگی رسیدیم، از جهت نظامی به حدی رسیدیم که کسی جرأت نمیکنه به ما حمله بکنه. این دو قطبی که تو همین یکی دو سال اخیر، تو این سالهای اخیر، این دو قطبی که بعضی مطرح میکردن که یا جاهل بودن اگر نمیفهمیدن یا قطعا خائن بودن که یا جنگ یا مذاکره، یا آمریکا به ما حمله میکنه و ما میجنگن، ما رو میترسونن از جنگ، یا اینکه چاره ای نیست باید مذاکره کنیم، که رهبر بزرگوارمون یکی دو مرتبه تو سخنرانیشون فرمودن که نه جنگ خواهد شد نه مذاکره میکنیم. این دو قطبی، دو قطبی باطلی است، قطعا همینجوره، چون کی میخواد با ما بجنگه تو این دنیا؟ کی میخواد با ما بجنگه؟ حتما آمریکا دیگه، بیشتر از این که نیستش. شما آمریکا رو ببینید، پهباد فوق پیشرفته 220 میلیون دلاریشون رو وقتی شما میزنید، هیچ کشوری تو جهان قدرت نداره پهباد آمریکایی رو بزنه. ایران زد. میدونید روسیه از جهت پدافندی اول تو دنیا، پدافند روسیه. وقتی که ایران این پهباد فوق پیشرفته آمریکایی رو زد، روسا گفتن با یه سلاح سحرآمیز زدن، اصلا باورشون نمیشد این پهباد رو بشه زد. این پهباد اصلا قابل ردگیری نبود، اصلا با یه سلاح سحرآمیز ایرانی ها زدن. که البته من حالا فرصت نیست بگم که با چه توسلاتی اون موقعی که داشتن میزدن پهباد رو، این بچه های ما با کی توسل کرده بودن و چه شکلی زدن، همون بچه هایی که پای اون موشک بودن. خب حالا ببینید، اون پهباد رو زدن، آمریکا چی کار کرد؟ آمریکا بعدش اول که اومد انکار کرد، گفت نه شما نزدید، لاشش رو نشون دادن که این لاشش، گفت تو آبهای خودتون، تو آبهای ایران نبود. نشون دادن که مختصات جغرافیش جوری بود که تو آبهای ایران وارد، تو فضای ایران وارد شده بود. او تهدید کرد که منم میزنم و بعد گفتش که پهبادی که از ایران اومده بالای ناو آمریکایی داره اطلاعات کسب میکنه، ما او رو زدیم. بچه های ما گفتن که درسته، پهباد ما بالای ناو آمریکایی اطلاعات کسب کرد، ولی سالم اومد فرودگاه نشست. نزدید. اگه زدید لاشش رو نشون بدید. ترامپ گفتش که این بولتون عوضی به ما اخبار عوضی میده، او رو کنار گذاشت. و بعد آخرین اقدامی که ببینید، آمریکاست ها، این آمریکاست، این همون آمریکاست که یه زمان کشتی تکون میداد یه جای حکومت رو ساقط میکرد، گفت ممنونم که پهباد رو زدید، اون هواپیمای پشت سریش که سرنشین داشت رو نزدید، خیلی لطف کردید به ما. همین اقدام آمریکاست. آمریکا میخواد به ما حمله بکنه، مگه همین آمریکایی نیست که سربازاشو گرفتن خودشونو خیس کردن؟ مگه همین آمریکا نیست این میخواد به ایران حمله بکنه؟ اگه میگن ایران جزء 8 قدرته، مقصود هشتمین قدرته، این کاملا غلطه. ایران جزء برترین قدرت‌های جهانه از جهت نظامی، چون قدرت نظامی فقط به امکانات نیست. ممکنه کسی امکانات داشته باشه، ولی سربازش باید بیاد بجنگه. اون سربازی که بهش پوشک میدن برای جنگ، اون سربازی که بهش پوشک میدن، اون امکانات براش چیکار میخواد بکنه؟ چه به دردش میخواد؟ از جهت نظامی به تعبیر رهبر بزرگوارمون ما به بازدارندگی رسیدیم. هیچ کشوری قدرت این که حمله کنه به ایران رو نداره. اینا میدونید برای حمله به ایران سال تعیین کرده بودن. سال 2001 که اون قضیه 11 سپتامبر رخ داد، سال 2001 حمله به افغانستان، سال 2003 حمله به عراق، سال 2005 حمله به ایران، سال تعیین کرده بودن. وقتی وارد افغانستان و عراق شدن و تو گل گیر کردن، دیدن نه به این سادگی هم نیست، دو تا کشوری که هیچی نداره تو باطلاقش گیر کردن، هزینه های سنگین مالی و حیثیتی و انسانی دادن، رو آوردن به جنگ های نیابتی، همین سگای هار رو به جون منطقه انداختن. اینا حدسشون این بود که داعش وقتی وارد منطقه بشه، خب واقعا طرح پیچیده‌ای بود، 30 سال منطقه با آشوب کشیده میشه، 30 سال، و کشورهای این منطقه خرابه میشن، کمون که خب سوریه و عراق و یمن تا حد این چنین شد، کشورهای این منطقه تبدیل به خرابه میشن. ولی دیدید و دیدند که 6 سال ایران اومد و جمعش کرد، که واقعش یکی از کسانی که در رأس این حرکت بود، حالا گذشته از طراحی رهبر بزرگوارمون که جبهه مقاومت رو تشکیل داد، باش قاسم آقای سلیمانی بود، و به هر حال بچه هایی که چه از ایران بودن، چه افغانستان، چه پاکستان، چه عراق، چه سوریه، چه لبنان، 6 سال اومدن جمع کردن داعش رو. رو آوردن از جنگ های نیابتی به جنگ های ائتلافی. یکی از شما ببینید، یکی از اعضای جبهه مقاومت که تفکر ایران و انقلاب اسلامی ایران رو داره یمن. یمن فقیرترین کشور عربیه، 28 میلیون جمعیت بیشتر نداره، نیرو هوایی و نیرو دریایی نداره، نیرو هوایی و نیرو دریایی نداره. قبل از اینکه اصلا حمله بهش بکنن، یمن تو صنعا که پایتختش بود ساعتها قطعی برق و آب داشت، نه واقعا امکاناتی نداشتن و ندارن. وقت با یه ائتلاف بزرگ آمریکا، اسرائیل، کشورهای اروپایی و از این طرف پول عربستان و نیروی عربستان و مزدورهای سودان و بعضی از این کشورهای آفریقایی و امارات و اینا، همه اینا دست به دست برای یه یمن بعد از 4.5 سال هنوز نتونستن. خیلی معذرت میخوام، خیلی عذر میخوام، مغز خر که نخوردن به ایران حمله کنن. وقتی تو یمنی که چی نداره میمونه. پس از جهت نظامی قطعا به بازدارندگی رسیدیم. اما برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، 3 جنگ دیگه بالفعل علیه ما برقراره. یک جنگ روانی، یکی جنگ روانی، آنچنان سیاه نمایی بکنن، به خصوص تو شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، آنچنان سیاه نمایی بکنن که ما اون چیزهایی که دستاوردمون بوده رو نبینیم و از گذشتمون پشیمان بشیم و نسبت به آینده ناامید. جنگ روانی هدفش اینه که نسبت به گذشته پشیمانمون بکنه، نسبت به آینده ناامیدمون بکنه. این 40 سال بی خود شهید دادید، بی خود زحمت کشیدید، بی خود سختی کشیدید، چی به دست آوردید؟ با جنگ روانی. حتی جوری که وقیحانه شما میبینید و دیدیم که رژیم سابق رو که از فاسدترین رژیم ها بود، او رو گل و بلبل نشون میدن که ببینید چه خوب بوده و ما چه دوره‌ای داشتیم. جوونا شما یادتون نیست که اون موقع چی بود، چقدر ارزونی بود، چقدر خوشی بود. من همیشه تو سخنرانی ها این برابر گفتم که یکی از عبادت های اونایی که سنشون اون زمان رو درک کرده، یکی از عباداتتون این هستش که بگید اون موقع چی بود به جووناتون، بگید که اون موقع چی بود. یک چیزی نداشتیم ما، یعنی شما بگید ایران یه چیزی تولید کرده باشه، نداشتیم. آمریکاییایی که تو ایران مستشار بودن حق توحش میگرفتن، حق توحش میگرفتن. یعنی ما توی کشور وحشی داریم زندگی میکنیم. شما خاطرات علم رو بخونید، علم وزیر دربار دیگه، دست راست شاه بود، تو خاطراتش هست که شاه شبها خیلی از اوقات بیمشروب نمیتونست بخوابه. وقتی توی مجلس مهمانی چشمش به یه زن میافتاد و خوشش میومد، ما اون زن رو باید براش جور میکردیم، ولی اون زن شوهر داشته باشه، ما باید براش جور میکردیم. نقشی که عربستان الان داره که گاو شیرده آمریکاست، اون زمان رژیم سابق و کشور ما داشت، گاو شیرده بودیم، هیچی نداشتیم. با محراب و منبر و مسجد و با به هر حال امام حسین و با از زمان پهلوی اول گرفته تا دوم مبارزه میکردن، یه زمانی اینا بر ما حاکم بودن. وقت این رژیم گل و بلبلی هستش که ما بخوایم آرزوشو کنیم که کاش اون موقع بود. این 40 سال گذشته، درسته به تعبیر رهبر بزرگوارمون تو بیانیه گام دوم، اگر ما و مسئولینمون، حالی اشاره خواهم کرد، اگر انقلابی بودیم خیلی بیشتر از این دستاورد داشتیم، خیلی بیشتر از این. مردم ما مستحق این فقر و مشکلات و سختی ها واقعا نیستن، نیستن. اما با همه این احوال یک لحظه پشیمون نیستیم از گذشته خودمون. شما نگاه کنید تو این 40 سال گذشته ما از کمونیسم و مارکسیسم عبور کردیم، تموم شد. نمیخوام بگم انقلاب باعث شد که او تموم بشه، نه، ولی تسریع کرد، از بین رفتن کمونیسم رو تسریع کرد که به قول امام دیگه باید تو موزه های تاریخ اون پیدا کن. تو این 40 سال گذشته ما از اسلام‌های قلابی و بدلی، وهابی و امثال اینها که اسلام‌های قلابی هن، اسلام‌های ساختگی هن، از اینا عبور کردیم، آبروشون رو تو دنیا بردیم. اینو من از رو علم دارم خدمتتون میگم، برادر بزرگوار، خواهرای عزیز. کشورهای غربی، شیعه، سنی، وهابی، حنفی، حنبلی، 12 امامی، 6 امام، اصلا اینا رو نمیفهمن. کشورهای غربی این فرقه‌های اسلامی رو نمیفهمن چیه. کمی که من و شما فرقه های مسیحی رو مثلا الان فرق بین ارتدوکس با کاتولیک با پروتستان خیلی نمیدونیم چیه، اما یه چیزی رو الان غربی ها فهمیدن، دنیای غرب یه چیزی رو فهمید، اسلام ایران اسلام معقوله، اسلام منطقیه، اسلام پیشرفته، اسلام عربستان اسلام خشنه. اینو فهم، این من از رو علم دارم خدمتتون میگم. سفیر ما تو هلند به من میگه بگو آقا ما ها سرمون تو هلند بلنده، هر جا که بفهمن ایرانی هستش احترام میگذارن، و اگر در جایی عربستانی، سودانی، اینایی که وهابی هستن میترسن ازشون، میدونن اینا اسلام خشنی هستن. تو این 40 سال گذشته آبروی اسلام های قلابی و بدلی رو بردیم. تو این 40 سال گذشته جبهه مقاومت رو تو منطقه و فراتر از منطقه تشکیل دادیم، نه فقط تو منطقه، تو فراتر از منطقه، تا آفریقا، تا نیجریه. میلیون ها نفر شیعه دوازن امامی تو آفریقا هستن، یا فراتر از منطقه هستش. تو این 40 سالی که عبور کردیم بزرگترین ضربات رو ما به آمریکا زدیم. من تقاضا میکنم بنده‌الله تو شماها خیلیاتون به خصوص جوانهایی که هستن قاعدتا اهل تحقیق و جستجو اینجور چیزا، من تقاضا میکنم ازتون یه جستجو تو اینترنت بکنید، دو تا کلمه افول موریانه‌ای رو ببینید پیدا کنید. افول موریانه‌ای بل اجماع بل اتفاق تمام متفکرین غرب میگن آمریکا دچار افول شده و ضربات سنگین خورده تا سال 2030، یعنی 11 سال دیگه، الان 2019 هستیم، تا سال 2030 آمریکا دیگه ابرقدرت نخواهد بود، یه کشور معمولیه. این ضربات رو کی زده جز ایران؟ عرض کردم تنها کشوری که پهباد آمریکا رو زد، هیچ کشور دیگه جرأت نداشت بزنه، ایران بود. ما واقعا ابرقدرتی او و هیمنش رو از بین بردیم. تو این 40 سال گذشته درسته ما هم ضربه خوردیم، به هر حال تو جنگ همینه دیگه، آدم ضربه بخوره ضربه میگه، ولی ضرباتی که زدیم به مراتب بیشتر بوده. این افول موریانهی رهبر بزرگوارمون تو سالگرد هست امام 14 خرداد تو مرقد امام هم اینو مطرح کردن که موریانه وقتی مثلا فرض کنید یه میزی رو، یه تختی رو، یه صندلی، یه دری چیزی رو میخوره، ظاهرش هنوه ها، اما اون تو پوکه. آمریکا دچار افول موریانه‌ای شده، یه ظاهری است، بلکه کسی دیگه ازش حساب نمیبره. بحرینی که 1 میلیون نفر بیشتر جمعیت نداره، پایگاه آمریکایی کنارش هست، هیچ کسی اصلا عدد حساب نمیکنه اونا رو، هیچ حساب نمیبرن ازش. تو این 40 سال گذشته دستاوردهایی که به دست آوردیم کم نبوده. خب حالا شما نگاه بکنید، بخوان من رو نشون بدن که پشیمون هستیم از گذشته، هیچ پشیمون نیست. اگه انقلاب ما به فرض همین فردا تموم بشه، به فرض، هیچ ما پشیمون از گذشته نیستیم و نسبت به آیندمون هم کاملا امیدواریم. به خدا قسم، اینو قسم دارم میخورم و میدونم هم شما این اعتقادتون هست، رهبر بزرگوارمون که شما میبینید گاهی موقع تو همه سختی‌ها این همه اظهار امیدواری میکنه نسبت به آینده، اینا از باب این که بخواد فقط یه مثلا تخیلی باشه، بخواد یه کسی رو دلداری بده نیست، واقعا اعتقادشون همینه که ما دستاوردهامون، ما چیزایی که داریم خیلی زیاده، چرا ناامید باشیم نسبت به آینده؟ جنگ روانی دومین جنگ که من واردشم نمیشم، جنگ فرهنگی هست که خودش یه داستان مفصلی است، که جنگ فرهنگی هدفش این هستش که ابتذال و بی‌بندوباری رو و از طرفی و از طرفی شبه پراکنی و تردید تو اعتقادات و اخلاقیات رو تو بین مؤمنین رواج بده تا مؤمنین از اون ایدئولوژی انقلاب، یعنی از اسلام ناب جدا بشن، از اسلام جدا بشن، از ارزش‌های اسلامی جدا بشن. جنگ فرهنگی و سومین جنگ که الان علیه ما هست، جنگ اقتصادی و معیشتی است. جنگ اقتصادی و معیشتی که به تعبیر رهبر بزرگوارمون اتاق جنگشون وزارت خزانه‌داری آمریکا هستش. و متأسف تو این جنگ اقتصادی هدفشون این هستش که به قدری فشار بیاد به مردم ایران از جهت معیشتی و اقتصادی، به قدری فشار به مردم بیاد که به نقطه جوش برسن، یا از دو حال خارج نیست، یا آشوب بکنن علیه حاکمیت و نظام بریزن بیرون، و یا اینکه دستشون رو به علاوه تسلیم میبرن بالا که آقا بسمونه، ما نخواستیم، از طلا بودن پشیمان گشتیم، نخواستیم، برید مذاکره کنید، هرچی قرار باج بدید بدید. تو جنگ اقتصادی هدف این هستش که به نقطه جوش برسه. متاسفانه مسئولین ما بعضن به این جنگ اقتصادی، یعنی به اون هدف دشمن دامن زدن، کمک کردن، یعنی به این که مردم رو به نقطه جوش برسونن، به این که این فشار رو نه دو چندان، 10 چندان بکنن کمک کردن. متاسفانه با بی برنامگی و بی تدبیری، با بی ارزگی و سستی، با اشرافیگری و بیدردی و دور شدن از مردم، با جریان نفوذ، با مرعوب بودن و خودباخته بودن در مقابل غرب. اینا ما از اینا داریم میخوریم، ما از این چیزا داریم میخوریم، ما از دشمن نمیخوریم که. به تعبیر رهبر بزرگوارمون، تحریم‌های دشمن برای ما تهدید نیست، فرصته. کما اینکه تو بحث نظامی مگه برای ما فرصت نبود؟ ما رو تحریم کردن، ما به خودکفایی و به بازدارندگی رسیدیم. تو بحث نظامیگری وقتی ما رو تحریم کردن، ما رسیدیم به واسطه این تحریم به خودکفایی و به بازدارندگی. پس تحریم برای ما فرصته، این ترسی نداره. آقا می‌فرمودن که زمانی که آمریکا از برجام رفت بیرون و این شرکت‌های غربی که وارد ایران شده بودن یکی یکی رفتن بیرون، فرمود من حقیقتاً خوشحال شدم، حقیقتاً خوشحال شدم که اینا دارن میرن، رو پای خودمون وایستادن. اینا برای ما نعمته. مشکلاتمون رو از جایی داریم میخوریم، از این سوء تدبیرها. حالا ما خوشبینانه داریم نگاه میکنیم، خوشبینانه داریم نگاه میکنیم. معمولاً این آقایون که خودشون فکر نمیکنن، مشاورین براشون فکر میکنن. معمولا خود اینا از این جلسه به اون جلسه، از این ور به اون ور، اصلا فکر نمیکنن. وقتی ما متن سخنرانی هم کسی دیگه جلوشون میذاره سخنرانی میکنن، خودشون فکر نمیکنن. این مشاورینشونن و اون گلدسته‌هایی که آب میدن، اینها هستن که این شکلی میکنن. چیزی که داره اتفاق میفته، من این جهت رو خیلی نگران هستم و خدمتتون عرض میکنم که تو این بی تدبیری، تو این بی برنامگی، تو این به هر حال سستی ها و همه این حرف ها، یک بی اعتمادی بین مردم و نظام و خدای نکرده رهبر انقلاب درست بشه. این رو من میخوام خدمتتون عرض بکنم، عنایت بفرمایید. بی اعتمادی، من خطرناک این مسئله رو میدونم. اولا اینو عنایت بفرمایید، شما میدونید بزرگترین سرمایه اجتماعی یک حکومت و نظام اعتماد مردمش، اعتماد اجتماعیه که تو بحرانها و تو مشکلات مردمشون اعتماد داشته باشن به نظامشون، پشت نظامشون رو خالی نکنن. اگر اعتمادشون از دست بره، اعتماد مردم به نظام از دست بره، دیگه نمیان حمایت کنن، دیگه جون نمیدن، مال نمیدن، خون نمیدن، فرزند نمیدن. اعتماد رو بزنن. تو اون سه تا جنگ روانی، فرهنگی و اقتصادی، همه هموغم اینه که مردم رو جدا کنن دیگه، همه هموغم اینه که مردم از نظام جدا کنن. اعتماد مردم از دست بره، تمومه این انقلاب. و متاسفانه آدم این رو داره میبینه، خواسته یا ناخواسته، دانسته یا نادانسته، آدم تو بعضی از مسئولین این رو داره میبینه. البته یه چیز تو پرانتز بکنم که خدایان که خودم الغای بیعتمادی نکنم، خدا شاهد اعتقاد خودم و با شناختی که از بعضی از احوال از بسیاری از مسئولین آدم داره، شاید 90-95% مسئولین ما آدم های خوبی هست. اینجوری نیست که آدم خیال بکنه همه خائنن، همه، اما 5% کاری کردن و فشاری آوردن که به هر حال این بیعتمادی نسبت به بقیه هم ایجاد بشه، نسبت به بقیه هم ایجاد بشه. بحث اعتماد حتی نسبت به رهبر بزرگوارمون، انقدر هزینه کردن آقا رو برای خرابکاری ها و ضعف های خودشون، انقدر هزینه کردن که حتی نسبت به این بزرگوار هم، تو بعضی من دیدم حتی بعضی متدینین، خانواده های شهدا، این حالت به وجود بیاد. من یه چیزی عرض بکنم خدمتتون، این جیسون رضاییان رو، این جاسوسی که تا یه قدمی رئیس جمهور رفت آمد داشت و اوباما و وزیر امور خارجه آمریکا جان کری اون موقع اینا پشتش بودن که مذاکره میکردن که اینو بگیرن از ایران، نشون میده خیلی عنصر مهمی بود. این جیسون رضاییان، من این که دارم خدمتتون میگم گمان زنی و تحلیل و اینا نیست، خبره. این رو وقتی که گرفته بودنش، خودش مطرح کرده بود که من به اوباما گفتم که تو فتنه 88 شما رفتید بالا شهری ها رو آوردید تو میدون، بالا شهری ها تا آخر کار پای شما نیستن، باید یه کاری بکنید اگه میخواد کسانی رو بیارید تو خیابون علیه این نظام، مادر شهید رو بیارید با بچه شهیدش، برید سراغ پایین شهری ها. تو فتنه 98 سراغ پایین شهری ها رفتن، تو فتنه 98 رفتن سراغ مناطق محروم و در حال حاشیه های شهرهای بزرگ و جاهایی که شهید زیاد داده بودن. تو تهران مناطق مثل اسلام شهر تهران، مثل شهر قدس تهران، اینا همه شهید داده، منطقه های به هر حال متدین محروم. بیشترین آشوب ها اینجاها بود، بیشترین آشوب ها اینجاها بود. خب ببینید یواش یواش مردم متدین شهید داده رو اگر بتونن بیارن و طبیعتا از نظام، از حاکمیت، از رهبری جدا بکنن، این انقلاب زمین خورد. برادر بزرگوارم، خواهر بزرگوارم، حالا الان گذشتیم از فتنه 98، اما اون اوائلش یادتون هست وقتی آقا اومد پای قضیه، حتی بعضیا نسبت به آقا هم دلخور شدن دیگه، حتی نسبت به آقا هم دلخور شدن. حالا بعد بعدن فهمیدن که چه فتنه ای از سرشون رد شد و آقا برای چی خودشو هزینه کرد. ولی خودشو هزینه کرد، به هر حال خودشو هزینه کرد. ما ولایت رو برای روزهای بحرانی تو متشابهات و شبهات میخواییم. اون روزی که عادیه، مثل روز همه چی روشنه، ما اهل کوفه نیستیم و پای تو هستیم که کاری نداره که. روز تاریک، شبهناک، اونجا اگر ولایت اومد، اینجا باید اعتماد بهش باشه که اگر یه حرفی زد مردم بهش اعتماد داشته باشن، ولو خلاف میلشون باشه، ولو خلاف میلشون، اما میتونن جو رو انقدر آلودش بکنن که دیگه تو اون روزهای شبهه دیگه حرف رهبر هم زیر پا گذاشته میشه. این اتفاق راجب معصومین افتاد، فکر نکنید این نمیفته ها، راجب معصومین افتاد، راجب امام حسن تو قضیه صلح افتاد. بعضی از امام حسن جدا شدن، گفتن شما داری اشتباه میکنی. امیرالمومنین وقتی از عثمان داشت دفاع میکرد، اون موقع که ریخته بودن دور خونه عثمان و میخواستن بکشنش، اسلمی علیه السلام وقتی دفاع ازش میکرد، بعضی اومدن گفتن که برای چی شما دفاع میکنی از عثمان؟ برای چی از عثمان داری دفاع میکنی؟ که اسلمی تو نهج البلاغه میگه من انقدر دفاع کردم ازش، حتی خشیت ان اکون عاصما، ترسیدم من اصلا گناهکار باشم، ولی پاش وایسادم، چون میدونستم اگر جلوی این کشته شدنشو نگیرم و اگر او کشته بشه معاویه سود میبره. که همینجورم شد. برای روزهای بحرانی ولی باید اعتماد بهش باشه. اون موقعی که خلاف میل ما حرف میزنه، اگر تو پارو میلت گذاشتی و حرف او رو گوش کردی، این هنره، این هنر هستش. برادر بزرگوارم، خواهر بزرگوارم، شما جزء اعتقادات نون هستش، ولی من وظیفه‌مه که تأکید بکنم اینکه امام زمان تو اون نامش، تو توقیع مبارک امام زمان علیه السلام به اسحاق ابن یعقوب که ازش سوال کرد که آقا شما تو دوران غیبتتون، این غیبت کبرا که پیش میاد، با چی کار کنیم؟ امام زمان تو نامشون نوشتن اما الحوادث الواقعه، تو حوادثی که پیش میاد، حوادث واقعه بحث غسل و وضوع و نماز و اینا نیست، اون که حوادث واقعه نیست، حوادث واقعه حوادث اجتماعی سهمگینی نیست که پیش میاد. اما الحوادث الواقع فرج او فیها الى روات احادیثنا، به کارشناسای دین، به اون کسانی که دین شناسن که شرایطشون رو تو جاهای دیگه گفتن مراجعه کنید. برای همچین روزاییه، خدا نکنه اعتماد به ستون خیمه نظامت دست بره، نظامت دست رفته، نظامت دست رفته. با آخرین کلمه و آخرین جمله رو عرض میکنم خدمتتون، برادر بزرگوارم، خواهر بزرگوارم، همونجور که هممون میدونیم، ما احیانا اگر ضربه خوردیم، اگر چوبی خوردیم، اگر مشکلی برامون پیش اومد، ما نه از اسلام ضربه خوردیم، نه از انقلاب ضربه خوردیم، نه از ولایت. ما هر جا اسلامی بودیم، انقلابی بودیم، ولایی بودیم، رفتیم جلو. تو جنگ ولایی بودیم، دینی بودیم، این جنگ رو با دست خالی پیش بردیم، با عزت ازش اومدیم بیرون. تو قضیه امنیت که الان ولی ما هستش که نظامیگری رو به عهده داره، مستقیما خودش مدیریت نیروهای نظامی ما رو به عهده داره، رسیدیم به بازدارندگی و جزو قدرت‌های اول جهان شدیم. اونجایی که پای ولایت باشه اینه. ما هر جا که از انقلابیگری، از اسلامی بودن، از ولایی بودن دور شدیم، چوب خوردیم. شما ببینید تو دوره‌های گذشته که متأسفانه بعد از انقلاب 3-4 دوره داشتیم، ضرباتمون رو اونجاها خوردیم. من بارها اینو گفتم، خودتونم میدونید، ما ضربه از انقلاب نخوردیم، ضربه از انتخاب خوردیم، از انتخاب بدمون ضربه خوردیم. بیانیه گام دوم رهبری بیانیه‌ای که بر اساس مقاومته، بر اساس مقاومت فعاله، بیانیه‌ای که بر اساس این هستش که جوانهای حزب اللهی بیان تو میدون، بیانیه‌ای که چشم‌اندازش ظهور امام زمان علیه السلام. مبادا کسی بگه من دیگه اصلا رأیم نمیدم، کاری ندارم به این، مبادا کسی این رو بگه. ما کاری نداریم، حتی به اصولگرا و اصلاح طلب و این ور اونور کاری نداریم. جوان متدین حزب اللهی این نیرو باید بیاد. البته این که میگم جوان، حالا الزاما معنیش این نیست که سن پایینی داشته باشی، که مثلا نه، حتی میان سالی جوان نسبی دارم عرض بکنم. اینا اگر بیان میتونن یه نفس تازه‌ای بدن به انقلاب. اینا اگر بیان با خلاقیتشون میتونن یه خون تازه‌ای تو رگ‌های انقلاب جاری بکنن. سعی بکنیم به هر حال تو این انتخابمون هم خودمون هم دیگران رو دستشونو بگیریم. رهبر بزرگوارمون اهل خواب نقل کردن نیست. ایشون اصلا نه تو جلسات خصوصیش نه تو عمومیش که بیاد خوابشو نقل بکنه نیست، ولی یه خوابی همین چند روز قبل من از زبان آیت الله شب زنده دار، آیت الله شب زنده دار که از فقهای شورای نگهبانه و هر هفته با مقام معظم رهبری و چند نفر دیگه یه مباحثه فقهی دارن، چهارشنبه شب‌ها یه مباحثه فقهی با هم دارن. آیت الله شب زنده دار ایشون می‌فرمود آقا، فرمودن که من خوابی دیدم که پیغمبر اکرم رو خواب دیدم. یه ساختمونی بود که یه مقدارش مثلا فونداسیونش اومده بود بالا، یه مقداریش اومده بود حالا، ولی هنوز خیلی نیمه کاره بود. پیغمبر اکرم به من گفتش که آسیناتو بالا بزنی ساختمونو تکمیلش کن. پیغمبر به من گفت. مقام معظم رهبری چون میفهمید که من به پیغمبر عرض کردم که آقا این در توان من نیست، این در توان من نیست. پیغمبر فرمود در توان خودت تا آخرم تمومش میکنی، در توان خودت تا آخرم تمومش میکنی. بالا این انقلاب دیر یا زود به دست امام زمان علیه السلام میرسه. به والله قسم این چیزی که آقا امیدوارانه داره میگه اینو شوخی نمیکنه. واقعا امید هست. واقعا امیدوارانه حرف میزنه. فلان کسی که بقال بوده، روغن فروش بوده، سبزی فروش بوده، فلان با امام زمان علیه السلام مرتبط بوده. کسی که پرچم شیعه دستش هست چطور میتونه با امام زمان مرتبط نباشه؟ کسی که پرچم شیعه دستشه چطور میتونه با امام زمان مرتبط نباشه؟ یه کسی مثل علامه حسنزاده این عارف بزرگوار رو میطلبه که بیاد او فهمیده و بیاد بگه که مردم بزرگوار گوشتون به دهن رهبری باشه که گوشش به دهن حجت ابن الحسن، گوشتون به دهن رهبری باشه که گوشش به دهن حجت ابن الحسن. توی فتنه هایی که احیانا ممکنه پیش بیاد، مهمترین چیز اینه که اعتمادمون رو از دست دادیم. درود خدا بر همتون که از باب این که پای عاشورای امام حسین درس ولایت پذیری رو یاد گرفتید تو این جهان کم نمیاد. حضرت زهرا سلام الله علیها برای ولایت امیرالمومنین علیه السلام جان داد. طبق تحقیق درستی که محققین ما کردن حدود شاید 40-50 روز بعد از رحلت پیغمبر اون درگیری در خونه امیرالمومنین حضرت زهرا و مجروحیت حضرت زهرا پیش اومد. الله اکبر. وقتی که اومدن در خونه حضرت زهرا 40 تا نامرد، مرد که نمیشه بهشون گفت، 40 تا نامرد اومدن و خواستن در رو باز بکنن و دیدن نمیتونن، خب آتیش گذاشتن زیر در که این در چفت و بنداش همه بسوزه و خود به خود باز بشه. توی نقلی حضرت زهرا سلام الله علیها داری که من پشت در بودم، اینا در این حال در رو فشار میدادن. من نمیدونم با چه لفظی بگم که جسارت به حضرت زهرا نشه. خانومی که حامله هست تمام هم و غمش اینه که جنینش رو حفظ بکن. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایید من خم شده بودم که فشار به بچه نیاد، سرمو خم کرده بودم پشت در، خرم آتیش از زیر در صورتمو میسوزون تا یه مقدار نگه داشتم در رو و دیگه بیشتر نتونستم مقاومت بکنم. رفتم پشت در که کسی او رو نبینه. حضرت زهرا رفت پشت در، درای قدیمی با اون لنگه درای بزرگ چوبی. حالا شما حساب کنید 40 تا قلدر نامرد فشار میارن، میخوان ازدحام کنن بیان تو، و بعضیا عمدن به در لگد میزنن یا فشار میدن. خانم حضرت زهرا سلام الله علیها تمام درد رو تحمل کرد، امیرالمومنین رو صدا نزد، علی نباید بیاد دم در، این همونی است که دشمن میخواد که علی بیاد دم در باهاش درگیر بشه. فقط یه جمله گفت: یا رسول الله ها کذا یفعل به حبیبتک و ابنتک، با دخترت باید این رفتار رو بکنن. بعد افتاد گفت: یا فزت و خزینی، فز به دادم برس. امیرالمومنین علیه السلام رو دست بسته از منزل بردن بیرون. بعد از مدتی که حضرت زهرا سلام الله علیها به هوش اومد، با اون وضعیت سوال کرد که ابوالحسن کجاست؟ گفتن خانم بردنش مسجد. تعبیر روایت اینه: لاست خمارها و اشتملت به جلبابها، پوشیه زدن، چادر سر کردن، دست حسنین رو گرفتن، در جمع زنان بنی هاشم رفتن به سمت مسجد. وقتی رفتن امیرالمومنین رو پله اول منبر نشونده بودن، بالای منبر یک کسی با شمشیر ایستاده بود که اگر امیرالمومنین بیعت نکنه شمشیر رو بیاره پایین. این موقع حضرت زهرا رسید. تا رسید دم در مسجد و این وضعیت رو دید، فرمود: دست از پسر عمم بردارید، وگرنه نفرینتون بکنم، یک نفرتون سالم نمونید. من از شطور صالح کمتر نیستم که وقتی او رو کشتن خدا عذاب بر اون قوم فرستاد. سلمان قسم بخوره میگه میدیدم پایه‌های مسجد داره میلرزه. امیرالمومنین اشاره کرد که سلمان خانم رو دریاب، حضرت زهرا رو دریاب. سلمان سریع اومد دم در، گفت: دختر رسول خدا، پدرتون پیغمبر رحمت بود، برای عذاب و نفرین نیومده بود، شما نفرین نکنید. از زهرا فرمود: سلمان ببین با علی چه میکنن، ببین با علی چه میکنن. سلمان عرض کرد: خانم جان، خود امیرالمومنین منو فرستاده پیش شما. تا این رو گفت حضرت زهرا فرمود: چشم. هیچی دیگه نگفت. اینا ترسیدن وقتی دیدن این وضعیت پیش اومد، شمشیر رو از رو سر امیرالمومنین برداشتن. اون موقع دیگه بیعت نکردن با حضرت. امیرالمومنین اومد به سمت در. یه لحظه تصور بکنید، حضرت امیر غیرت الله نتونست دفاعی که لازم باش از حضرت زهرا بکنه، حالا چشمش افتاد به او، شاید خجالت کشید، سرش پایین انداخت. الله اکبر از مظلومیت امیرالمومنین. تا حضرت زهرا این چهره مظلوم رو دید که سرش پایین از شرمندگی، خب: یا ابوالحسن، روحی لروح کل فدا و نفسی لنفس کل وقا، ان کنت فی شر ان کنت معک و ان کنت فی خیر ان کنت معک، جانم فدای تو، من سپر ولای تو، تو خوشی ها و ناخوشی ها من همراه تو هستم. تو چرا سر تو پایین انداختی؟ تو چرا خجالت بکشی؟ شما ها اهل روزه ها هستید، این چیزها رو میدونید. زهرا جان، یه شمشیر بالای سر امیرالمومنین دیدی که این شمشیر فرود هم نیومد، پایین هم نیومد، اما دخترت زینب رو تل زینبیه بود، یه مرتبه دید الله اکبر اون نانجیب رو سینه امام حسین نشسته با خنجر میکوبه بر اون سر ابو عبدالله. خدایا به آبروی حضرت زهرا و بچه هاش و آبروی امیرالمومنین و فرزندانش دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. و آبروی حضرت زهرا قسمت میدیم خدایا فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. و آبروی حضرت زهرا خدایا قسمت میدیم این انقلاب رو به دست با کفایت امام زمان علیه السلام برسون. و آبروی حضرت زهرا رهبر بزرگوارمون، خادمین دین، خدمتگزاران به این مردم نجیب بر توفیقات و طول عمرشون بیفزا. و آبروی حضرت زهرا خدای قسمت میدیم امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، خدایا همشون رو از صاحب حضرت زهرا محشور بگردان. و آبروی حضرت زهرا شر دشمنان دین، آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت خبیث، خائنین به این مردم نجیب رو به خودشون برگردان. و به آبروی حضرت زهرا خدایا عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بگردان.